سلام، عرض ادب و احترام خدمت همگی. خیلی خیلی خوش اومدین به اتاق امشب با موضوع ماجراها و داستانهایی که خانواده ها تعریف میکنن. محمد مهرگان هستم، دانشجوی دکترای مشاوره خانواده و یک راست مثل قرار همیشه میریم سراغ اصل مطلب و در وقت صرفه جویی میکنیم. با توجه به اینکه رشته من مشاوره خانواده بوده و هست، اون چیزی که متوجه شدم متاسفانه جایگاه خانواده در بین افکار عمومی یا از دست رفته یا اساساً از ابتدا به دست نیومده اونطور که باید و شاید، و ما فکر میکنیم که زمانی جایگاه داشته و از دست رفته. برداشت من به شخصه به این شکله که اساساً جایگاه خانواده اونطور که باید و شاید از ابتدا مورد توجه قرار نگرفته. خب در وهله اول بعد از شنیدن این حرف ممکنه این به ذهنتون برسه که خانواده هایی که توی نسل های قبل تر دهه 40، 50، 60 بودن از انسجام بیشتری برخوردار بودن و خانواده هایی که الان هستن ممکنه که خیلی منسجم به نظر نرسن. همین ابتدا جا داره که به این اشاره بکنم که قاعدتا بخشی از حرفهای ما حالتی تعمیم یافته داره و البته ما اینجا نیستیم که بخوایم الان خیلی مد نظر قرار بدیم که به صورت دقیق و موثق بخوایم صحبت بکنیم. بخوایم اشاره بکنیم به یه سری از مطالب با آگاهی به این که ممکنه تعمیم‌هایی هم درش وجود داشته باشه. همونطور که میگفتم من فکر میکنم که از ابتدا خانواده اون انسجام لازم رو نداشته، حداقل از ابتدای زمانی که خودم متولد شدم و با توجه به شنیده ها و دیده هایی که از اطرافیان و افرادی که در نسل قبل متولد شدن به این نظر رسیدم. یعنی باید اینجوری حداقل توضیحش بدیم که احتمالاً اون چه که در گذشته به عنوان انسجام، به عنوان ساختار خانواده، به عنوان احترام، به عنوان فرهنگ خانواده در نظر گرفته می شده، خودش حاصل مجموعه ای از الگوهایی بوده که احتمالاً برخی از این الگوها کارآمدی داشتن و برخی تاریخ مصرف گذشتگی داشتن، ولی به هر حال فرم و شکل خاص خودشون رو داشتن و همینطور در حال حاضر هم همین اتفاق در حال جریانه. باز هم الگوهایی وجود دارند که کارآمدی دارن و باز هم الگوهایی وجود دارن که ناکارآمدی دارن. ببخشید. اما مسئله اینه که من فکر میکنم اونطور که باید و شاید خانواده در کانون توجه قرار نگرفته. لزوماً افراد خانواده رو الان مد نظر ندارم. مفهوم خانواده در ذهن افراد به عنوان یک فرهنگ اجتماعی، به عنوان چارچوب هایی که در یک اجتماع میتونه وجود داشته باشه، چرا که خانواده اولین اجتماعیه که من و شما درش پا به دنیا میگذاریم و متولد میشیم و اولین و مهمترین تأثیرات و الگوهای ارتباطی رو در همین نظام خانواده یاد میگیریم و ازش تأثیر میپذیریم. پس اگر بخوایم اینجوری از بیخوبان به ماجرا نگاه بکنیم، شخصیت من و شما توی خانواده شکل میگیره. همین خانواده همون زمانی که در حال تأثیرگذاری بر ما و تعامل با هم هستیم، خودش متأثر از جامعه و فرهنگ و باورها و عقاید و هنجارها و ناهنجاریهای جامعه هست که در واقع بخشی از اونها هم توسط ساختار جامعه روی شخصیت ما سرمایه گذاری میشه. تمام این حرفا رو میزنم که برسیم در نهایت به اینکه خانواده چه ارگان و سیستم مهمیه اما توجه لازم بهش نشده. یعنی افراد امروز خیلی راحت تر نسبت به گذشته مراجعه میکنن به درمان به صورت فردی، اما اونطور که درمان فردی در حال گسترش و جا افتادنه، فکر میکنم از خانواده درمانی غفلت شده و اساساً خیلی از خانواده ها علاوه بر این که مشاوره فردی نمیگیرن، هیچ تصویر و تصوری از فرایند خانواده درمانی ندارن و از اثرگذاری این رویکردها و روشها بیخبرن. پس خیلی از خانواده ها محدود و محکوم هستند به نوعی که دور خودشون بچرخن، به این معنا که از اون الگوهای ارتباطی، فردی، خانوادگی و هر آنچه که در سیستم خانواده هست استفاده میکنن، احتمالاً از برخی هاشون و احتمالاً ناآگاه از وجود این الگوها و تأثیری که از این الگوها میپذیرن هستن. پس در واقع اگر میخوایم ببینیم یک آدمی چه شخصیتی داره، چقدر سالمه، چقدر رشد یافته و بلوغ یافته است، در ابتدا یکی از مهمترین مسائلی که باید بهش توجه کرد خانواده، محیط و شرایطیه که فرد در اون به دنیا اومده و اون بنیان شخصیتش پایه گذاری شده. حالا مسئله اینجاست که تایتل اتاق میگه ماجراها و داستانهایی که خانواده ها تعریف میکنن. منظور از این ماجراها و داستانها اینه که خانواده سازنده معناست. یعنی اگر انسان وقتی به دنیا میاد هیچ معنایی تقریباً در وجود شکل نگرفته، مجموعی از هیجان ها و واکنش ها و حس ها و احساسات، یعنی هنوز معنای خوب و بد رو نمیدونه، هنوز معنای کم و زیاد رو نمیدونه، هنوز معنای سرد و گرم رو نمیدونه و به مرور زمان وقتی توان صحبت کردن و یادگیری زبان و به کارگیری زبان در بچه افزایش پیدا میکنه، به مرور زمان معناهای خاصی رو میتونه در واقع هضم بکنه و جذب بکنه. پس خانواده سازنده معناست، یعنی اولین جایی که ما معنای خاصی نسبت به خودمون، نگرشمون نسبت به خودمون و نگرشمون نسبت به دنیا پیدا میکنه و قضاوت تک تک اعضای خانواده درباره این که چه چیزی واقعیت داره و چه چیزی واقعیت نداره تابع باورها و داستانهایی که خانواده و همونطور که گفتم و اشاره کردم فرهنگ حاکم بر جامعه در مورد تجربه های خودش بیان میکنه. ببین خانواده در طول دوران رشد و شکلگیری خودش به یه تعبیری فرضیه های عمیق و جدی پایدار رو در مورد دنیایی که توی اون زندگی میکنن شکل میده و همین فرضیه ها و بنیاد ها که توی این سیستم خانواده شکل میگیرن به ایجاد شدن فرضیه ها و باورها و نگرش من و شما نسبت به دنیا کمک میکنه. در نتیجه مسئله مهم اینه که تعبیر و تفسیرهای ما از رویدادها و موقعیتها و شرایطی که باهاش مواجه میشیم با احتمال بالا تحت تأثیر تجربه های اجتماعی و فرهنگی و تاریخی خانواده ما قرار دارن. پس ببین، یعنی همین الان وقتی ماجرا رو نگاه میکنیم چقدر نگاه من و شما، باورمون نسبت به خودمون، نسبت به دیگران، عمل کردمون نسبت به خودمون و دیگران چقدر میتونه بیسیک تحت تأثیر اتمسفر خانواده بوده باشه و یا همچنان وجود داشته باشه. ببین روایت های داستان هایی که آدم رو تعریف میکنن، من یه نگاهی نسبت به پدرم دارم، یه نگاهی نسبت به مادرم دارم، بیشتر به سمت مثلا پدرم گرایش دارم، رابطه‌ام با خواهرم خوبه، رابطه‌ام با برادرم بده، با همدیگه آبمون توی جوب نمیره، مثلا بیشتر تمایل دارم با مادر تعامل داشته باشم یا ائتلاف بکنم. پس اون چیزی که ما داریم در خانواده بهش معنا میدیم به عنوان داستان خانواده، به عنوان سناریویی که یک خانواده بازگو میکنه چی کار میکنه، ما میتونیم از این مسائل به این نتیجه برسیم که الگوهای ساختاری خانواده و تعاملی اعضای خانواده چه شکلی هستن. البته خودتون هم وقتی نسبت بهش آگاه میشید همین توان رو پیدا میکنید که متوجه الگوهای تعاملی و ساختاری و خانوادگی و فرهنگیتون بشین. حالا یه نکته مهمی که وجود داره، ببین افرادی که متوجه این الگوها نیستن یا افرادی که تمایل ندارن نسبت به این الگوها آگاه بشن، به هزار و یک دلیلی که توی مطالب خانواده درمانی توضیح داده شده، وقتی از این الگوها استفاده میکنن چه آگاهانه چه ناآگاهانه، به هر حال دارن یک روند تخریبی رو ادامه میدن. من الان صحبتم راجع به مسائل مثبت و سالم و خانواده سالم نیست، پس اگر میگم یک سری الگوهای تخریبی رو ادامه میدن به هیچ عنوان به این معنا نیست که تمام الگوهای تعاملی در یک خانواده تخریبی هستند و باید مورد ارزیابی قرار بگیرن. ببین، یه مسئله که خیلی مهمه اینه که با وجود هر نوع تفاوت و درگیری و اختلاف نظر بین اعضای خانواده، همیشه هسته خانواده حول محور یک سری باورها و پیشفرضهای اساسی و مشترک راجع به خود خانواده و روابطی که توی اون اتفاق میافته در واقع وجود داره. یه ضرب المثلی داریم، میگن اگر گوشت همدیگر بخورن استخون همدیگر دور نمیندازن. اینجا میتونه صدق بکنه که به هر حال اون هسته اصلی خانواده است که مجموعی از باورها و عقاید و نگرش هایی که حالا جلوتر شاید هم بهش برسیم، عموما خانواده راجبش مستقیما صحبت نمیکنه، وربال راجبش صحبت نمیکنه. بعضا خود اعضای خانواده ازش آگاهی با اون مفهومی که ما اینجا منظورمونه ندارن. ببین، چیزی که این پیشفرضها و باورهای مشترک رو تعیین میکنه طبقه اجتماعی خانواده است. یعنی چی؟ یعنی اینی که توی هر طبقه اجتماعی خانواده ها از اعضای خودشون در واقع انتظاراتی دارن یا محدودیت هایی برای خودشون قائلن. پس این خیلی نکته مهمیه که من و شما بهش توجه داشته باشیم که انگار محتوای فرهنگی و عقیدتی و باوری هر خانواده با توجه به جایگاه اجتماعی که داره متفاوته. ببین، خود همین میتونه به ما این رو بگه که یک بخشی از درگیری هایی که ما در جامعه میتونیم تجربه بکنیم بابت همین تفاوت ها در جایگاه هاست، بابت همین تفاوت ها در عقاید و باور هاست که من یقین و باوری دارم، توی فرهنگی بزرگ شدم، رسیدم به بزرگسالی، با یک ادبیات خاصی صحبت میکنم، با یک لحن خاصی صحبت میکنم، یک سری انتظارات متأثر از فرهنگی که توش بزرگ شدم، محلهی که توش بزرگ شدم، جایگاهی که اون خانوادم داره، در واقع اینها ذهنیت منو شکل داده و یه سری توقعات دارم. حالا من با این توقعات بلند میشم، مثلا میرم پایین شهر، میرم جنوب شهر، میرم غرب شهر یا میرم غرب کشور. یعنی مثلا فرض بکنید که یادم میره شمال، یادم میره یزد. اینا همه فرهنگا متفاوته، انتظارات متفاوته. مثلا شما فرض بکن بلند شی بری یزد، شهری که در واقع مذهبی هستن، عقیده مندن، چهارچوب مدارن، بخوای مثل یک آدمی که هر روز پارتی میگیره، خیلی چهارچوب خاصی نداره، در لحظه تصمیم میگیره، دنبال خوشگذرونیه، هدفمند نیست تو زندگیش، خیلی عقیدتی به دنیا نگاه نمیکنه، خیلی ارزشمند طبق اون ارزشهایی که برای اون فرهنگ در یزد هست زیست نمیکنه، این آدمه اگر بره توی محله‌ای که اون عقاید خاص رو دارن، وقتی بخواد سبک زندگی خودش رو زیست بکنه، با مدل پوششش، با مدل ارتباط برقرار کردنش، با مدل سر و صدا کردن یا نکردنش توی خونه، یا مثلا آخر هفته یه برنامه بگیره، موزیکی بذاره، قاعدتاً باعث میشه که ناهمخوانی بین اون چارچوب‌ها و باورهایی که در اون شرایط هست و در اون شهر هست تأثیر بذاره. پس در نتیجه چیزی که پیشفرض‌ها و باورهای مشترک ما رو تعیین می‌کنه طبقه اجتماعی خانواده است. هر طبقه اجتماعی انتظاراتی از اعضای خانواده داره و محدودیت‌هایی برای اعضای خانواده قائله که توی نگاه اعضای اون طبقه اجتماعی راجع به اینکه توی زندگی چه دستاوردهایی موجوده، چه دستاوردهای قابل قبوله، چه دستاوردهای قابل تصوره یا چه دستاوردهای دستیافتنی هستن تأثیر میذاره. این شکلیه که زبان یعنی لنگویج و گفتگو یعنی دیالوگ نقش مهمی توی نگاه انسانها به دنیا و نحوه تفسیر تجربه های خودشون و معنا کردن اونها ایفا میکنن. پس ببین، یه بخش عمده از نگرش شما، توقع شما، باورهای شما از دنیای بیرونی توی بزرگسالی متأثر اون چیزیه که در خانواده ازش تأثیر گرفتید. حالا نقطه جالب چیه؟ نقطه جالب اینه که چند لحظه پیش گفتیم که همین خانواده تحت تأثیر همین جامعه‌ای که ما الان از این سر باهاش مواجه هستیم تأثیر میپذیره و انگار یه چرخه‌ایه که یک پویایی و یک تعاملی رو ایجاد میکنه. ببین بعضی خانواده ها هستن که دنیای بیرون رو، یعنی محیط رو، دیگران رو، جامعه رو، شرایط رو، در کل یک محیط قابل اعتماد، منظم، قابل پیش بینی یا قابل تسلط میبینن. این خانواده ها معمولا خودشون رو توانمند ادراک میکنن. یعنی چه شکلی؟ وقتی داریم راجع به توانمندی یک خانواده و ادراک توانمندی صحبت میکنیم یعنی چی؟ یعنی معمولا نظرات مخالف از سمت اعضای خانواده رو میشنوند. حتی توی در واقع شرایط عالی یا خوب اعضا رو به نظر دادن تشویق میکنن. ببینید ظرفیت بالایی میخواد دیگه. ممکن یکی از اعضای خانواده من رو که پدرم یا مادرم نقد کنه و با توجه به سنی که داره پشت سر میذاره، نقدی هم که داره میکنه به صورت خام داره بروز داده میشه. یعنی چی؟ یعنی فرض بکنید یک پسر یا دختر نوجوانی نقد داره از مادر کنترلگر، نقد داره از پدری که سخت گیره، اما به واسطه سن و سال تینیجری که داره تجربه میکنه و عدم شناختی که در تعامل با همین مادر کنترلگر یا پدر با ویژگی خاص در وجودش شکل گرفته، حالا از این کنترلگری خسته است و عصبانیه و میخواد کاری انجام بده. فرض بکنیم این مادر و پدر حالا گوش شنوایی رو پیدا میکنن. چه اتفاقی میفته؟ این دختر یا پسر شروع میکنه بروز دادن خشمش. ببین مثل یک آدم بزرگسال مسلط که بروزش نمیده. پس تحت تأثیر خشمش، نیازش، ممکنه حالتهای پرخاشگری داشته باشه، ممکنه حالتهای ناسازگاری یا لجبازی داشته باشه که اگر خانواده ظرفیتش رو نداشته باشه، خود همین کنش ها و واکنش های هیجانی که در تعامل با همدیگه اعضای خانواده تجربه میکنن دوباره میشه یک عامل تهدید یا خطر که اون پدر یا مادر سرکوب بکنه، اون فضا رو ببنده، تنگش بکنه اون فضا رو. پس یکی از نشونه هایی که این خانواده ها دارن اینه که محیط رو قابل اعتماد میبینن، فضا رو برای شنیدن باز میذارن. تو این خانواده ها گوش دادن به معنای بله قربان گو چشم گو بودن نیست. گوش دادن به معنای شنیدن و اجازه ورود اطلاعات محیطی به درون مغزه. برای تعامل استفاده میشه. اما متاسفانه ما تو فرهنگمون یه مسئله داریم که من زیاد دیدم این مسئله رو، که وقتی به یک آدمی میگم چرا گوش نمی کنی؟ میگه یعنی هرچی تو میگی من باید انجام بدم؟ و من اونجاست که متوجه میشم این آدمه انگار اینجا یه خطایی تو وجودش هست که متوجه نیست یا هنوز شناخت این رو پیدا نکرده و کسی بهش یاد نداده که گوش دادن لزوماً انجام دادن نیست. گوش دادن یعنی من بتونم مکانیزم های دفاعیم رو، مقاومتم رو، فکر اینه که اگه الان جوابتو ندم انگار باختم، انگار کم آوردم، انگار کفر شده، این فکر رو مدیریت بکنم و گوشم رو باز نگه دارم تا بتونم تمام آن چیزی که تو داری به من میگی رو کامل، در کامل ترین حالت ممکنش، در واقع بینانه ترین حالت ممکنش به درون خودم راه بدم تا درک واقع بینانه از اون چی که تو داری به من میگی و تلاش داری به دست بیارم و بعد تصمیم میگیرم که حالا یا طبقش عمل کنم یا طبقش عمل نکنم، یا یه تصمیم میگیرم که اصلا خارج از عمل کردن و نکردن. یعنی محدود به دو گزینه، صفر یا صد نیست. یا گوش نمیدم چون توی ذهنم گوش دادن یعنی انجام دادن، یعنی خودم مجبور میبینم که اگه الان برم بشینم پای حرفش آخرش باید برم انجامش بدم دیگه، پس اصلا ولش کن، از اینی که باش مواجه بشم اجتناب میکنم. پس به این شکلم نیست، یعنی در واقع گوش دادن فرق میکنه با این نوع خانواده ها. چالش هایی به وجود اومده از دنیای بیرون رو زیاد ناراحت کننده نمیبینن، به این معنا که اگزاجرش نمیکنن، بزرگش نمیکنن، فاجعهش نمی کنن. تلاش می کنن با اون چه که وجود داره و ایجاد شده کنار بیان، باهاش مبارزه می کنن، باهاش مقابله می کنن و بعضا حتی این چالش ها رو لذت بخش می دونن. ببین باز اینجا یه مسئله مهم اینه که کنار اومدن به معنای تسلیم شدن و منفعل بودن نیست، به معنای سازگاری و انعطاف پذیری تا جای ممکنه که بشه مسائل رو حل کرد. ولی گاهی اوقات باز اینم یه نکته دیگه است که زیاد میبینم، وقتی به یه فردی میگم باش کنار بیا، میره، بعد از یه مدتی برمیگرده میبینم به جای اینی که با شرایط کنار بیاد انعطاف به خرج بده، رفته سازش کرده، هیچی نگفته، انفعال به خرج داده. تا دیروز دست از سر آدم بر نمی داشت، حالا اومده با ما صحبت کرده، بهش گفتیم کنار بیا، کلا رفته اون سر طیف، دیگه هیچ کاری نکرده، منفعل بوده. بعد میاد میگه ببین منی که شما گفتی کنار بیا کنارم اومدم، ولی هیچی درست نشد. خب بله، چیزی درست نشد به این خاطر که احتمالا یک خطایی در انتقال این مطلب یا در من وجود داشته، یا اینی که شما یک چیزی رو درست طبق اون ساختاری که داره متوجه نشد. یک کنار اومدن به این معناست که هر لحظه ارزیابی بکنم ببینم چیزی که روی میزه چه تغییری میکنه، پس باید پاسخ منم نسبت به اون تغییر بکنه، پویش من هم باید از درون نسبت به اون تغییر بکنه و مناسب سازی بشه، تنظیم بشه و بعد بروز داده بشه، که متاسفانه این رو ما خیلی نداریم. خیلی از خانواده ها هستن از طرف دیگه که دنیای بیرون رو عمدتا تهدید آمیز، ناپایدار و در نتیجه بالقوه خطرناک و غیر قابل پیش بینی میدونن. از نظر این خانواده ها دنیای بیرون گیج کننده و آشفته ساز به نظر میرسه. بنابراین اعضای خانواده به صورت وربال و نان وربال با همدیگه متحد میشن و پافشاری میکنن که همه اعضای خانواده در مورد همه موضوعات و مسائل اتفاق نظر داشته باشن و به این شکل از خودشون در برابر نفوذ بیگانه ها و تهدیداتی که ممکنه همسایه ها ایجاد بکنن یا افراد دیگه ایجاد بکنن محافظت بکنن. ببین یه ذره اگر بیایم وسیع تر به ماجرا نگاه بکنیم، این تهدید آمیز بودن دنیا در زمان جنگ بسیار تجربه شده توسط نسلی که توی جنگ زیست میکردن. البته الان هم که خب دیگه باز دوباره فرق نمی کنه، الان هم به نوعی همین ناامنی ها به یه شکلی وجود داره. ولی وقتی من و شما تحت تأثیر وقایع تروماتیک، وقایع آسیب زننده، وقایع ترسناک، وقایع ناایمن و غیر قابل پیش بینی مثل جنگ قرار بگیریم، ناخودآگاه افراد به همدیگه جذب میشن تا راحت تر بتونن ایمنیشون رو حفظ بکنن، بقاشون رو حفظ بکنن. حالا فکرشو بکن اون نسل وقتی اون تأثیرات روشون گذاشته شده و خب با توجه به چیزی که میدونیم خیلی هم کسی نرفته سراغش برای خودش کار درمانی انجام بده، پس در نتیجه اون تروماها، اون اثرات، اون آسیبها در وجود نسل قبل از ما مونده و ناخودآگاه تحت تأثیر اون در خانواده در قالب اون باورهایی که توضیحش دادم میتونسته بیاد به ما منتقل بشه. یعنی چی؟ یعنی اینی که من و شما هم امروز باور داریم که دنیا جای قابل اعتمادی نیست، پس من باید طوری گوش به زنگ باشم، طوری آماده باشم که وقتی خطر رسید نتونه به من آسیب بزنه. یعنی ببین چقدر من و شما به این مسئله باور داریم که قطعی میدونیم که خطر میرسد، پس من باید همیشه آماده باشم که دست پیشو بگیرم که خطر نرسد و آسیب نخورم. ببین چقدر مسئله مهمه و این انقدر عمیق، خودآیند، ریز، سریع و هیجانی اتفاق میفته که عموماً از زیر ذره‌بین شناخت ما در واقع در میره و غافل میمونیم از اینی که این فرایندهای هیجانی رو ببینیم و بتونیم مدیریتش بکنیم. بنابراین روایتی که یک خانواده درباره خودش ایجاد میکنه که عمدتاً از تاریخ اون خانواده نشأت میگیره، از نسلی به نسل دیگه منتقل میشه. این داستان یا روایت تحت تأثیر انتظاراتی که از طبقه اجتماعی اون خانواده میره قرار داره و تأثیر قدرتمندی روی عملکرد خانواده میذاره. خب امیدوارم تا اینجا صحبت هم پیچیده نباشه، برای من یه دونه پیام بذارید ببینم. بسیار خب بچه، ببینید حالا شیوه هایی که افراد و خانواده هاشون با زندگی و دنیاشون برخورد میکنن مبتنی بر یک دیدگاه با ابجکتیو، میتونه بگیم بی‌طرفانه بدون سوگیری، یا حقیقی از واقعیت نیست، بلکه مبتنی بر باورهای مشترک اعضای خانواده است. این شکلی که اعضای خانواده با همدیگه در واقع حرف میزنن، توی حرفای خودشون راجع به دنیا و محیط چیزهای مختلفی میگن و سایر اعضای خانواده اون حرفها رو به چالش نمیکشن و با اونها مخالفت نمیکنن و یا برعکس عموما همش در حال چالش کردن و مقاومت کردن و درگیر بودنن. یعنی دارم راجع به انفعال و پرخاشگری صحبت میکنم. آدمی که هر چیزی بهش گفته میشه پذیرفته میشه، منفعله. آدمی که حالا هر چیزی که گفته میشه مداوم میخواد بگه این درست نیست، این غلط. ذات در واقع انفعال و سازش منفی و در واقع ناسازگاری یا خودمحوری به یه تعبیری در محیط خانواده شکل میگیره که اریکسون هم راجبش صحبت کرده به یه نحوی. ببین این حرفا که به باورهای در واقع مشترک بین ماها توی خانواده یا اعضای خانواده تبدیل میشن، مادام العمر میشن. وقتی مادام العمر میشن، پس من خودم بچه یه خانواده ایم، راجع به موضوع های مختلف تحت تاثیر باورها و فرهنگ های اون خانواده که با واقعیت هم حالا طبق رفرنسی که من دارم میگم ارتباط نداشته، خب من صرف زدم، سر کله زدم، سازش کردم، ناسازگاری کردم، به سمتشون حمله کردم، تلاش کردم تغییرشون بدم، خودم بعد ناامید شدم، امیدم از دست دادم، خسته شدم، یه مدت بیخیال شدم، بعد چارچوب گریز شدم، بعد چارچوب ستیز شدم. حالا فکرشو بکن، من میرم ازدواج میکنم، داخل من چی شکل گرفته در اثر تعامل با این خانواده؟ احتمالا تحت تاثیر همین تعاملات و اون چیزی که جابجا شده، من هم از اونها ناخودآگاه استفاده میکنم برای نسل بعدی و ناخودآگاه نسل بعد متاثر میشه از من و این میراث شوم به یه نحوی منتقل میشه به نسلهای بعدی به عنوان ارث جاهلانه. این نگاه ها و باورها احتمالا به عنوان زنجیر یا چشمند عمل میکنن، یعنی اینی که به عنوان یه سری محدودیت ها که خانواده از طریق باورها و ارزش هایی که برای خودش تعیین کرده دوباره به خودش تحمیلشون میکنه. و چه اتفاقی میفته؟ همه اینا باعث میشه که خانواده نگاه گسترده خودش رو نسبت به اعضای خودش و کارکردش به عنوان یک سیستم از دست بده و دور خودش بچرخه، مخصوصا خانواده هایی که دنیا رو تهدیدآمیز درک میکنن. هی مداوم تنگترش میکنه، هی مداوم کوچکترین آسیب ها به واسطه فاجعه سازی ها ادراک های غیر واقع بینانه میشه، پس درها رو بیشتر میبندن، ارتباط ها رو کم رنگ تر میکنه و هی بیشتر به سمت همدیگه کشیده میشن. این خودش یک نیاز به وابستگی بیمارگونه رو ایجاد میکنه که ما فقط اعضای معتمدمون همین سه نفرن، دیگه به هیچ کی اعتماد نمیکنیم، بقیه همه میخوان سوء استفاده بکنن. انگار یه به یه تعبیر انگار یه پارانویای جمعی ایجاد میشه که یه هسته مرکزی داره که خوراک میده به این پارانویای مرکزی. اعضای این خانواده ها معمولا برای توجیه ادامه دادن رفتارهای تخریبی و تاریخ مصرف گذشته و نامطلوب خودشون دلیل و دلایل اختراع میکنن، میبافن، توجیه میکنن، منطقی سازی میکنن، نادیده انگاری میکنن، سرکوب میکنن، فلسفه بافی میکنن. چرا این کار رو میکنن؟ بابت اینی که این الگوها و ساختارها رو از دست ندن، بابت اینی که توی خانواده، باز دوباره تاکید میکنن به صورت ناخودآگاه غیر کلامی نان وربال، این الگوها ارزشن و هویت اون سیستم رو شکل میدن. و وقتی بخوای هویت یک چیزی رو ازش بگیری، اگر مقاومت از خودش نشون نده احتمالاً باید تعجب کرد. فقط مسئله اینجاست که ببین، من و شما با توجه به این داستانهایی که براتون توضیح دادم که تو خانواده به ما منتقل میشه یا شده و متأثر از نسل قبله، یک هویتی رو برای خودمون متصور میشیم، یک سری چیزها رو ارزش میدونیم، یک سری رفتارها رو ارزش میدونیم، یک سری رفتارها رو ضد ارزش میدونیم. اصلاً هم به این کار نداریم که همه این چیزهایی که ما داریم ادراک میکنیم به عنوان ساختار هویتمون متأثر از اون میراث شومه. اصلا خبر نداریم یه همچین چیزی وجود داره. پس پایه هویتمون رو میذاریم، میای بالا. حالا یه کسی توی 30 سالگی 40 سالگی میخواد بیاد بگه آقا این آجری که تو توی 14 سالگی گذاشتی، این تصمیمی که اونجا گرفتی باعث شده این برای کج بره بالا. خب این یعنی اینه که من یک ورشکستگی روانشناختی، شناختی، تصمیم گیری، رشدی رو ممکنه بخوام تجربه بکنم و تجربه ورشکستگی سخته. پس افراد به نوعی مقاومت نشون میدن، انگار میخوای هویتشون ازشون بگیری و چون کار دیگه ای نکرده، دانش دیگه ای نداره، یا هویتش اصطلاحا تک بعدی یا دو قطبیه، یا تک قطبیه یا دو قطبیه، یا صفر یا صده یا صفر و صده. حالا تو اختلالات بهش میگن شخصیت مرزی داره مثلا. من خیلی نمیخوام بالینی صحبت بکنم اینجا. پس مسئله اینه که هویتش هم چند بعدی و شکوفا شکل نگرفته که وقتی راجع به بخشی از رفتارش صحبت میکنی بتونه اینو تشخیص بده که رفتار من لزوما هویت من نیست. من میتونم رفتارهای متفاوتی داشته باشم اما هویت جدایی هم داشته باشم. فردی که نسبت به این مسائل آگاهی نداره وقتی اون روشش یا اون باور و عقیدهش رو که در خانواده تقویت شده، ارزش شناخته شده، سرمایه گذاری عاطفی و روانشناختی روش گذاشته شده و مهم تلقی شده، باعث میشه که بگه دارید یک ارزش رو از من میگیرید. حالا اگرم فرض بکنیم حاضر باشم این ارزش رو بدم، احساس پوچی میکنم، چیکار کنم، کیم؟ پس منی که تا حالا داشتم اشتباه بچم رو تربیت میکردم، حالا باید چیکار کنم؟ تازه یه سری احساس شرم و گناه و عواقب و ارزیابی های دیگه ای که متأثر از همین سیستمه که بعضی جاهاش ناکار اومده برای من ایجاد میشه که من با اونا نمیدونم چی کار کنم. مثلا شما فرض بکنید که گاهی اوقات یه خانواده ای مثلا مادری با یه بچه ای مثلا مراجعه میکنه، چند جلسه ای که صحبت میکنیم با اساتید و در واقع سوپروایزرها تعامل میکنیم، کمک میکنیم که شرایط فرق بکنه، تازه بعد از 5-6 جلسه یک مسئله جدید ایجاد میشه و اون اینه که مادر میره تو عذاب وجدان، احساس شرم و گناه که وای من چقدر رفتارهای آسیب زننده ای برای بچه‌م داشتم، حالا میخوام جبرانش کنم. یعنی باز دوباره با یه حالت آشفته، ترسیده، نگران بیش از اندازه میخواد بره جبران کارهایی که نکرده چون نمیدونسته رو انجام بده و این خودش شدت و حدت تنظیم نشده است، دوباره یک شرایط آسیب زننده ای رو میتونه ایجاد کنه. تا دیروز تحویلم نمیگرفت، انقدر محدودم میکرد که اصلا جام تنگ بود، حالا اصلا دیگه با کاری نداره، میگه برو هر کاری دوست داری بکن. یه دفعه 0 و 100 عمل کردن. پس میبینیم که اینا چقدر میتونن با هم دیگه ارتباط داشته باشن. خب اجازه بدید ببینم تا کجا بریم جلو که حوصله سربرم نشه. یه ذره هم بد نیست راجع به تاب‌آوری خانواده صحبت بکنیم، بعد اتاق رو ببندیم. بچه‌ها یکی دیگه از جنبه‌های خانواده تاب‌آوریه. یعنی تاب‌آوری به صورت کلی اینطور تعریف شده که توانایی حفظ کردن ثبات و بازگشت به وضعیت اول بعد از تجربه کردن یک فقدان، بعد از تجربه کردن یک بحران یا یک تروما. پس تاب آوری یعنی چی؟ یعنی یه اتفاقی برای من و شما میفته، یه چیزی رو از دست میدیم، یه فقدانی رو تجربه میکنیم. اینکه چگونه برگردیم دوباره به روند نرمال زندگی، کارمون رو انجام بدیم، شرایطمون رو پیگیری بکنیم، ورزشمون رو بکنیم، تفریحمون رو داشته باشیم و این بحرانی رو که ایجاد شده پردازشش بکنیم، هضمش بکنیم، به این میگن تاب آوری. که خب میبینیم دیگه بعضی ها وقتی یک اتفاق میفته یه چیزی رو از دست میدن میره تو افسردگی، یعنی نتونسته تاب آوری خوبی رو ایجاد کنه، حالا چه فردی چه خانوادگی. اما در مورد خانواده تاب‌آوری چه معنایی داره؟ ببین توی خانواده تاب‌آوری یعنی توانایی رشد و شکوفایی و حفظ ثبات نسبی از لحاظ عملکرد روانی و جسمی حتی تحت شرایط نامساعد، حتی توی خود بحران. یعنی در واقع این خانواده‌ایه که میتونه شرایط رو هندل بکنه. ببین همه خانواده‌ها توی در واقع دوران چرخه زندگی خودشون از درون و بیرون با چالش‌های متفاوت و متغیر و تحولات زیادی روبرو هستن. بعضی از این مسائل و چالش‌ها قابل انتظارن، مثلا بحران‌هایی مثل بازنشستگی، ورشکستگی، طلاق، ازدواج، تولد. حالا ممکنه بگید ازدواجی که خوبه، چه بحرانی؟ چرا ازدواج هم بحران‌های خاص خودش رو داره. دو نفر قراره با همدیگه زندگی بکنن، هزینه های خاص خودش رو داره، ریسک های خاص خودش رو داره. دو تا خانواده قراره با همدیگه تعامل بکنن، حاصل این تعاملات یک مقدار غیر قابل پیش بینی. هر کدوم از این خانواده ها با توجه به چیزی که گفتم فرهنگ خودشون رو دارن، باورهای خودشون رو دارن. این خانواده میاد میگه ما رسم داریم این کارو بکنیم، اون یکی میاد میگه نه ما رسم نداریم این کارو بکنیم، ما رسم داریم اون کارو بکنیم. همه اینا خودش چالش برانگیزه و میتونه شرایط بحرانی بکنه. چه عروسی هایی که در واقع به خاطر همین شرایط توش کشت و کشتار هم اتفاق افتاده. خب بعضی از چالش ها هم ناگهانی و نابهنگاما از دست دادن شغل در غیر قابل منتظر ترین حالت خودش. همه چی خوب بوده، اوکی بوده، یه دفعه ای اون شرکت تصمیم گرفته که در واقع تعدیل نیرو بکنه. از دست دادن، مرگ غیر منتظره، اینی که یه نفری 20 سال رفته مهاجرت کرده، یه دفعه بعد از 20 سال بدون اینکه به کسی چیزی بگه تصمیم گرفته بیاد، و زورگیری، سرقت، سیل، زلزله، موشک، جنگ، همه اینها در واقع روش تأثیر داره. و مسئله اینجاست که همه خانواده ها به کل این شرایطی که گفتم به یه شکل واکنش نشون نمیدن. بعضی هاشون ممکنه که یک استراب طولانی مدت رو تجربه بکنن که به نظر میرسه هرگز قرار نیست ازش خلاص بشن. بعضی های دیگه شون با شدت کمتر و برای مدت کوتاهتری رنج ببرن. در مورد بعضی های دیگه هم ممکنه که بهبودی به سرعت اتفاق بیفته. حالا مسئله اینه که تعداد زیادی از خانواده ها موفق میشن که با تغییرات موقت یا در واقع با از دست دادن ها به صورت کلی کنار بیان. یعنی اینی که دوباره وضعیت اولشون برگردن، برای چالش های بعدی آماده میشن. ببین، این توانایی ها برای رشد و حفظ عمل کرده روانی و فیزیکی خوب و نسبتاً پایدار بعد از تجربه های بسیار ناگوار که معمولاً فقط یک آشفتگی و مختل شدگی جزئی رو در واقع گذرانشون میدن، خیلی نکته های فراوانی رو در مورد انعطاف پذیری خانواده به من درمانگر یا مای خانواده درمانگر نشون میده. یعنی چی؟ ببین، اینو بگم بعدش بحث رو ببندیم. مسئله اینه که یعنی اینه که ما نمیتونیم جلوی بحران ها رو بگیریم. به هر حال بحران پیش میاد. به هر حال از نظر فردی نگاهش بکنیم، بعد بریم تو خانواده نگاهش بکنیم، بعد محیطی. به هر حال من دچار یه بحرانی میشم، استراب میگیرم، پس تنش رو تجربه میکنم. به هر حال خانواده دوچاری از دست دادنی میشه، استراب رو تجربه میکنه، افسردگی رو تجربه میکنه. به هر حال شرایط درش تغییراتی ایجاد میشه که هم من به عنوان فرد و هم خانواده به عنوان یک سیستم متاثر میشه. اینها به نظر من غیر قابل اجتنابه. مسئله اینه که تفاوت هر خانواده در نوع برخوردش با این نوع واکنش ها، با این نوع شرایطی که داره ایجاد میشه، با این نوع هیجاناتی که در خودش به عنوان فرد و به عنوان جمع تجربه میکنه چگونه برخورد میکنه. یه نفری تسلیم ترسشه، دوچار فاجعه سازی میشه. یه نفری بهش گفتن باید همیشه تو زندگی قوی باشی و قوی بودن یعنی بروز ندادن ترس، پس در یک موقعیتی قرار میگیره که ترس درش مطلوبه، مناسبه، اشکالی نداره، ولی او مثل یک ربات برخورد میکنه و تعاملاتی رو در اثر ترس سرکوب شدهش در اون لحظه نشون میده و سرکوب شدن ترسش در بلند مدت باعث ایجاد یک سری رفتارهای جدید احتمالاً در آینده در وجودش میشه. پس مسئله مهم اینه که من و شما چطور با عوامل و شرایط و چالش ها مواجه میشیم و برخورد میکنیم. روش برخوردمون مشخص میکنه که آیا سالم میبریم جلو یا آیا ناسالم. حالا ببین، میگه که تعداد کمی از خانواده ها میتونن انتظار داشته باشن که در بعضی از مراحل چرخه زندگی خودشون رو از قرار گرفتن در معرض استرس، از دست دادن یا رویدادهای بالقوه تروماتیک اجتناب کنن. در این حال خانواده ها دارای پتانسیل رشد و ترمیم در پاسخ به آشفتگی، تهدید، تروما یا بحران هستند و قوی تر و آماده تر از قبل ظاهر میشن. کل خانواده، یعنی یا یه نفر یا چند نفر از اعضای اون، در طول دوره‌های از استرس مداوم ممکنه رفتارهای ناسالم و غیر عادی نشون بدن و دچار بد عمل کردی بشن. حالا اینجا دیسفانکشن نوشته، یعنی از کار زندگی عادی خودشون بیافتن. اما فرایندهای خانواده ممکنه واسطه بهبودی فرد قرار بگیرن و به سیستم خانواده کمک کنن خودش رو پیدا بکنه، استرس رو مهار بکنه و احتمال دیسفانکشن رو کاهش بده. حالا ببین، پس اینجوری جنبندیش بکنیم که الان منبع و رفرنس به ما میگه که به هر حال خانواده ها با استرس مواجه میشن بعضی ها رفتارهای ناسالم و غیرعادی از خودشون نشون میدن که این رفتارها در اثر هضم نادرست اون شرایط دچار بدعمل کردی میشن. فرد در حوزه های مختلف زیادی توی زندگیش احتمالا دچار بدعمل کردی میشه، اما همین خانواده ای که موجب این مشکل شده، همون خانواده دوباره میتونه مسئله رو برطرف بکنه. یعنی میگه دردم از خانوادمه، درمونم هم از همون خانوادمه. ولی این مشروط بر اینه که سیستم خانواده یک مقداری بازتر عمل بکنه، اطلاعات جدید رو به خودش راه بده، از تغییر نترسه، از اینی که این سیستم دچار فروپاشی بشه ترس بیمارگونه تجربه نکنه که درها رو افراطی ببنده. اگر اجازه بده که این اطلاعات جدید بیاد، قاعدتا ساختارهای قدیمی از خودشون مقاومت نشون میدن، قاعدتا ساختارهای جدید باعث بی‌نظمی هایی میشه که در ظاهر بی‌نظمیه اما حرکت به سمت رشده. و اگر خانواده این مسئله رو تاب بیاره، اتفاقی که میفته اینه که خانواده به یک ارتقاء دست پیدا میکنه که تعاملات جدیدی درش اتفاق میفته، از روش های اخلاقی جدیدی درش میشه به کار گرفته بشه. نگرش اون خانواده و اعضای اون خانواده نسبت به هر فرد و ارزش هایی که هر فرد به عنوان یک هویت جدا با ابعاد مختلف داره میتونه تغییر بکنه و اصطلاحا خانواده به یک ساختار جدید و عملکرد جدید برسه و اون دیسفانکشن به صورت کلی در خانواده سطحش کم بشه. پس مسئله حمایت خانواده، سرکوبگر بودن خانواده، بسته بودن خانواده، منعطف بودن خانواده یا سیستم بسیار مسئله مهمیه برای اینی که یک فردی به سمت درمان حرکت بکنه یا نکنه. اینجاست که من شخصا با وجود اینی که خودم بعضا کار فردی و رابطه‌ای و آموزشی انجام میدم و تأثیرات خوبی هم افراد میگیرن، یک عقیده و باوری دارم که خانواده در درمان فرد بسیار تأثیرگذار. یک آزمایشی توی فکر میکنم متون خانواده درمانی میخوندم، دقیق یادم نمیاد کدوم متنو، توضیح میداد یه آدمی که در واقع یک مقداری حالت اسکیزوفرنی داره روش کار میکنن، از خونه میبرنش توی در واقع مجموعه ای که توی این روی این مسائل کار میکنن، میبرنش اونجا یک چند وقت اونجاست، تا موقعی که اونجاست اوضاع خوبه، حالش خوب میشه، مشاعرش میاد سر جاش، با واقعیت ارتباط بهتری میگیره، هیجاناتش رو بیشتر مدیریت میکنه. فکر بکنید حالا توی آخرین دوره این فرد رو بردن توی اون مرکز و در نهایت دیدن که شرایطش بهبود پیدا کرده، پس فرستادنش خونه. موقع که فرستادنش خونه، به محض اینی که رسیده خونه، نیم ساعت بعدش دوباره زنگ زدن که آشفته شده، زده کلی چیز میز شکونده و درب داغون کرده. بعدن که میرن نگاه میکنن میبینن این علائم، این رفتارها حاصل رفتارهای ناکارآمدیه که اعضای خانواده، انتظارات ناکارآمد و توقعات و این افراد دارن. یعنی در واقع این فرد یک بیمار پیداست، بیمار پنهان، اون کسیه که اون توه طبق الگوی قدیمی خودش عمل میکنه، دوباره همون رفتارهای ناشایست، ناآگاهانه و جاهلانه رو با افراد ایجاد میکنه و باعث تداوم و فعال شدن اون الگوها در وجودشون میشه. این اونجاییه که حالا احتمالا تو شبکه‌های اجتماعی زیاد این به گوش خورده که معمولا افرادی که به مشاور یا روانشناس مراجعه میکنن اونها مشکل دار نیستن، مشکل دار اون کسیه که باعث شده این فرد بیاد به مشاوره و راجع به او بخواد صحبت بکنه. اینجا هم میبینیم دوباره یک مسئله شباهت داره با این مثال و ما میتونیم یک ریشه علمی درش ببینیم. به هر ترتیب به نظر میرسه خانواده هم درد هم درمونه. باید توجه داشته باشید که این صحبت های من به این معنا نیست که خانواده رو برداریم بیاریم بریم حالا از بیخوبون بخوایم اصلاحش بکنیم، به این شکل هم نیست که صفر و صد اتفاق بیفته. راه و رسم خودش رو داره، روند خودش رو داره و باید حواسمون باشه که اشتباهی آجوری رو نکشیم که کل سیستم خانواده رو به اسم رشد و آگاهی دچار فروپاشی بکنه و اون اثر مثبتی رو که خانواده درمانی و روانشناسی میتونه روی سیستم بذاره، علاوه بر این که نگذاره، تازه یک اثر تخریبی هم بذاره که خانواده دوباره در واقع به یک باور مرکزی عجیب و غریب برسه که ببین روانشناسی اومد کل زندگی ما رو پاشون رفت. این روانشناس از اون موقعی که تو داری میری پیشش صحبت میکنی گستاخ شدی، دیگه مثل قبل نیستی، بی احترامی میکنی. حالا چی شده؟ رفته پیش روانشناس، گفته آقای الگوها سالم نیست، پدرت درست رفتار نمیکنه. او هم همونجوری خام خام با حالتی صفر و صد اومده، حالا بدون اینکه بدون شرایط چجوریه همونها رو منتقل کرده و اون پدر اون بچه رو گستاخ ارزیابی میکنه. خب بله، منم اگر تو وهله اول ببینم یه آدمی 30 سال یه فرمی رفتار کرده، یه هویی ببینم یک ماه کلا پرخاشگر شده، منو نادیده میگیره، نامحترم با من صحبت میکنه، با خشم عجیب و غریب به من نگاه میکنه، وقتی کار رو بهش میگم انجام نمیده، اون ساعتی رو که با هم قرار گذاشتیم نمیاد، چه فکر میکنم؟ اسم این رو رشد نمیذارم که، اسم این رو تهدید میذارم که این چرا داره چارچوب ها رو نادیده میگیره. پس احتمالا من هم با توجه به اون چه که متأثر هستم نسبت بهش مقاومت هایی نشون میدم، و بعدا وقتی میفهمم با روانشناس صحبت کردی، انگار این وسط مقصر رو پیدا کردم و اون فرد و اون خانواده از این الگوها، از سیستم های خانواده، از شرایط و جزئیات خانواده و مسائل روانشناسی و داستان هایی که گفتم نامطلعه. آها، پس رفتی پیش روانشناسی، خوبه، باید بریم ببینیم این روانشناس و روانشناسی چه جور روانشناس و روانشناسی هستند که تو به جای اینی که اوضاع بهتر بشه گستاختر شدی. خب اینجا ما میبینیم که در واقع اثر عکس میذاره این ماجرا. پس حواسمون باشه، هیچ همه ی آن چیزی که در حال وقوعه و من و شما در حال تجربهش هستیم یک شبه ایجاد نشده و یک شبه هم اصلاح نمیشه اگر اصلاحی در کار باشه. پس این خیلی مهمه که قبل از اینی که هر کاری بکنیم نگاه بکنیم ببینیم چقدر عمر داره، چقدر زمان برده تا به این شکل در بیاد. پس باید یک زمان معقولی رو براش در نظر بگیریم تا اون سیستم یا اون فرد بتونه از خودش سازگاری نشون بده و کنار بیاد و مثل نخود خیس بخوره و به انعطاف لازم در زمان لازم برسه، و شاید بارها باید این اتفاق بیفته تا به یک وضعیت جدید برسه. به هر حال امیدوارم که این اتاق برای تو موثر و مفید بوده باشه. من امشب قرار بود یه ذره خانواده درمانی بخونم، به خاطر همین فرصت نداشتم که راجع به موضوع دیگه صحبت بکنم، ترجیح دادم که این درس خانواده درمانیمو با شما شریک بشم و برای شما توضیحش بدم. صدای محمد مهرگان رو شنیدید از پادکست آنلاین روانشناسی سایکوپاد. دانشجوی دکترای مشاوره خانواده هستم. دو پادکست داریم، یه دونه سایکوپاد که تقریبا از 4 سال پیش 5 سال پیش تولید میشه، و یه دونه سایکودید که امسال شروع کرده، و سایکوپاد فکر میکنم هلوشه 150-200 قسمت داره، تو کانال تلگرام هست، از لینک بالای سر من میتونید واردش بشید، و سایکودید هم که اگر به توی تلگرام سایکوپاد اونجا به هر حال بهش دسترسی پیدا میکنید. اگر خواستید با من تماس بگیرید 0902-250-21 میتونید واتساپ پیام بذارید، در اولین فرصت پیامتون رو خواهم دید. خواهش میکنم، بسیار هم عالی. پس شما رو تا هفته بعد به خدای بزرگ میسپارم. قبلش شما میتونید اگر سوالی یا چیزی دارید، وقتی وایس این برنامه توی تلگرام گذاشته شد سوالتون رو مطرح بکنید. اگه فکر میکنید موضوعی مهمه که میشه راجبش صحبت کرد، میتونید بنویسیدش اونجا، من ببینم تحقیق بکنم. اگر مطلبی بود میتونیم اتاقهای بعدی رو حتی موضوعش رو با در واقع همراهی شما انتخاب بکنیم. به هر ترتیب سایکوپاد رو به گوش هر کسی که فکر میکنید براش مناسبه برسونید، در نشرش کوشا باشید و اجازه بدید شنیده بشه و قصدش که اشاعه آگاهی زیست بشه. سپاسگزارم از شما، و شما رو تا هفته آینده به خدای بزرگ میسپارم.